ماست، این سرشماره 3306، میتونید با ما در ارتباط باشید. و من در بین این نظرسنجی یه خبر دیگه هم خدمتتون عرض میکنم و یه توضیحی در موردش خواهم داد. ببینید الان یکی از بازیکنان استقلال محروم شده 4 ماه، 800 میلیون خورده ای هم جریمه شده. باشگاه استقلال که خودش حالا شانس که در واقع این کارو نکرده، بر اساس تحقیقاتی که کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان در فدراسیون فوتبال انجام داده، گفته آقا بازیکن باشگاه استقلال بابک مرادی رو اقوا نکرده. یعنی بهش نگو بیا اینقدر بهت پول میدیم بیا تیم ما، اینطوری بهش نگفته. مثلا ایشون خودش دلش خواسته که بیاد باشگاه استقلال، اما چون قرارداد داشته با ماشین سازی 4 ماه محروم شده، 800 خورده میلیون هم جریمه. ها اینا یعنی یکی از خریدای استقلال 4 ماه محروم. دیاباته مصدوم، فرشید اسماعیلی مصدوم، مهدی قائدی بنده خدا دیشب اونطوری. خب این که آخه این دیگه چه ربطی به داوری داره؟ شما همچنان میتونید در نظرسنجی ما شرکت بکنید و پیامک بزنید به برنامه جام جهانی. گزینه 1 در مورد استقلال مشکل باشگاه استقلال اشتباهات داوریه، گزینه 2 مشکل باشگاه استقلال اشتباهات فنیه. به نظر شما کدام یکی از این دو گزینه صحیحه و صدق میکنه در مورد باشگاه استقلال؟ عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک. خیلی متشکرم که مشارکت کردید در این نظرسنجی. زمان به پایان رسیده و من میخوام نتیجه نظرسنجی رو خدمتون اعلام بکنم. چقدر جای سخت این هدفون رو هم گذاشتن. خدمت شما عرض کنم که ببینیم از نتیجه نظرسنجی چه چیزی بوده و شما چه رأی دادید. البته هنوز یکم دیگه فرصت دارید فکر میکنم که توی نظرسنجی شرکت بکنید، چون خیلی تعداده نفراتی که برامون تو این یکی دو دقیقه پیامک فرستادن زیاده. بچه مهمونم رو خط نیومدن باشون صحبت کنم حسن؟ خب آقای خداداد افشاریان کارشناس داوری لحظات دیگه هنوز موفق نشدن که رو خط برنامه بیارنشون. بچه‌ها یه بخشی رو می‌خوایم با هم بشنویم، یک آیتمه. من نتیجه نظرسنجی رو اول بگم خدمت شما، دیگه وقته به پایان رسیده و همینجا آخرین به روز رسانی رو هم انجام بدم، ببینیم چقدر گزینه 1 داشتیم چقدر گزینه 2 داشتیم. آقای خداداد افشاریان هم رو خط برنامه اومدن. آقای افشاریان سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما موجی خوب و فهیم برنامه‌تون.
قربون شما، خیلی متشکرم. آقای افشاریان من می‌خوام در مورد داوری هفته پنجم با شما صحبت بکنم که 3-4 تا از مربیان به داوری اعتراض داشتن و البته به طور خاص بازی استقلال. شما بازی استقلال رو دیدید قربان؟
بله من دیدم بازی رو، بعد دیروز دیدم بازی رو.
3 تا صحنه داشت، یکی برخورد طیبی با عرض کنم که قایدی که میگفتن آقا بعد کارت میگرفت، تکل خشن زده کم دقیقه 58 بود. یه صحنه داشت گل صنعت نفت، یه صحنه هم داشت که استقلالی ها معتقد بودن پنالتی شده و هند برخورد توپ با دست در محوطه جریمه صورت گرفت. نظرتون رو فرمایید.
خواهش دارم. اما من قبل از اینکه شروع کنم خواستم یه تصفیه بدم به هم جامعه داوری به خاطر در گذشت کمک داور بسات خوبمون از مشعل‌های تقی‌پور. بسیار که خدا رحمتش کنه. بعد از یاسوس پایتخت طبیعت خدمت شما هستیم، ان شاءالله که همه مردم ایران با این سرعت کرونا از میشون لذت ببرن. بازی استقلال صنعت نفت آبادان و حسن اکرمی یعقوب و سخندان علی محمد داوودزاده قضاوت کردن، تیم با تجربه بودن. در مورد صحنه‌ای که فرمودید به صورت شاید صحنه‌ای زیادی تو بازی اتفاق افتاد، ولی اون صحنه‌ای که بسیار چشمگیره اون است که تو جریمه اتفاق میفته یا گلی رد بدل میشه. من رو صحنه‌ای که شما فرمودید، یکی از صحنه‌های فاحشی که واقعا داور ندید اون صحنه بود که خطا رو آقای قاضی پشت جریمه بود که خیلی واضح بود، حتما یه اخطا و خطا مشخص بود. بعد اوج اشتباه تیم داوری در همون گلی بود که به صورت تیم صنعت نفت زد و آفساید گرفت کمک داوری. خود
اون طیبی بعد اخطار می‌گرفت، درسته؟
100% بعد، یعنی قشنگ مشخص بود مد هم نزدیک اخراج هم بود، ولی چون که یه خود فاصله داشت و صورت به جریمه اخطار کافیش بود. ولی خطا واضح و فاحش بود، معلوم بود، یعنی خطا معلوم بود. ولی اون گلی که کمک داور دوم آقای داوودزاده رد کرد صحنه خود سخت بود برای قضاوت، ولی واقعا اون چیزی که تو فیلم مشخص بود رفتاری بود که در صورت اتفاق افتاد و یه گل 100% از تیم سرند گرفت.
یعنی گل سالم بود؟
گل کاملا سالم بود و مشخص بود. خیلی بدبینانه مساوی بود، خیلی بدبینانه، واقعا این چه عقب‌تر بود مهاجم و پیش میاد دیگه، این صحنه پیش میاد و
بله اشتباه چشم مسلح هم که نیست، غیر مسلحه.
آره دیگه پیش میاد سرم خیلی بنفسات کن که خود فضای اون مهاجم میخوده با بقیه مدافع فاصله زیاد داشت، کمک داور اشتباه کرد. گرچه دیدم رو صحنه دقیقاً جاگیریش مناسب نبود،
ولی دست تکیه بعدم میشه توپش برخورد میکنه هند.
اما خدمت شما عرض میکنم در مورد هند استقبال که بچهای استقبال و مربیشون اعتراض داشتن، اشتباه دارید که هر وقت مدافع، یعنی ببخشید هر وقت مهاجم تو جریمه تو به دستش بخوره و یه حمله مؤثر بشه و یا گل بشه، همیشه هنده، حتی سهوی یا غیر سهوی، عمدی یا غیر عمدی. یعنی به دست بخوره مهاجم تو جریمه، اگر اتفاق خاص بیفته که حمله بشه هند، این قانونی که تازگی تصویب شده. ولی برای مدافع چون که جریمش پنالتی باید هند اتفاق بیفته، یعنی شرایط هند عمدی بودنش، دست باز باشه، تعادلش، همه اینا باید چیه تو هند مستتر باشه که چیه داور پنالتی بگیره. در اون صحنه‌ای که استقلال معترض بودن به خاطر هند، اصلا هند نبود، بازیکن به هیچ وجه تعادل نداشت، یه دستش تکیگاش بود و در دست اون میخواست بیفته توپ خورد به دستش. بله. و شما اشراف دارید که تمام کارشناسای کشور هم روی مسئله سه گذاشتن و بیدلیل بود اعتراضات تیم استقلال و همچنین آقای فکری. بله. در مورد بقیه گلسن بازی ها دیگه برای من یه چیز خاصی داره، چون که همه بازی رو من خودم کارشناسی کردم، اگه مورد خاصی چیز باشه
نه میخواستم کلا ببینم که نظرشون در مورد داوری این فصل تا هفته پنجم چیه.
خدمت شما عرض کنم خب اصلا موقعی که یه تیم جدیدی میاد، آقای اسفانیان اومد یه ابلاغای زد، به اصلا یه پرنجای میریزه، بعد جوانایی رو میذاره، گاهن به اصلا ممکنه اتفاقایی هم بیفته تو همین 4-5 هفته. من اگه بخوام که مثلا بگم که اتفاق بعد یمنی نیفته، نه افتاده، خیلی از تیم‌ها ضرر کردن، حتی شاید امتیازشون رفته باشه، اشتباهات مثلا تاثیرگذاری باشه، ولی از اینکه جامعه داوری داره به شرایطی میده که خوب داره میشه، در آینده خوب تصمیم میگیرین، جای خیلی شکر باقیه. بله. و این خود هستی تو فوتبال هستی، سالها هستی کنار این اتفاقی که هست، یه هندوانه سربسته است دیگه داوری. هر وقت مشکل ممکنه یه اتفاقی بله. پیش بیفته، داوری چیز بزرگی همه میبینن، داور نمیبینه.
بله نه اشتباهی که پیش میاد اصلا تو بالاترین سطح دنیا هم پیش میاد، منتها اینکه تعدادش هم بالا بره یکم دیگه غیر منطقی میشه و اینکه برخورد مناسب باشه. آقای افشار جان خیلی متشکرم ازتون.
متشکرم از اینکه وقت دادی، بسیار ممنونم، خیلی لطف کردی، ان شاءالله که از زندگیت لذت ببری.
زنده باشین، همچنین موفق باشید، خدا نگهدار.
خب رادیو ورزش جامع جهانی روز به جز پنجشنبه و جمعه 10 تا 11 از رادیو ورزش.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه جام جهانی. نتیجه نظرسنجی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. یکی از یک طرفه ترین نظرسنجی ها رو داشتم، خیلی عجیب بود واسه خود من. یعنی معمولا فضای هواداری فضای پر احساسی است و یک سرمربی که حالا محبوبیتی هم داره، برای یک تیم محبوب هم هست، وقتی حرف میزنی جریان سازی میکنه، ولی خیلی، یعنی 91% مخاطبین ما گفتن که مشکل فنی داره استقلال، 9% گفتن مشکلات داوری و این حاشیه‌ای که پیرامون تیمه داره بهش ضربه میزنه، ولی 91% معتقدند که مشکل فنی. خیلی متشکرم از مشارکتتون. بریم سر وقت بسکتبال با محمد حسن واحد.
درود بر شما شنوندگان جام جهانی، همراهان رادیو ورزش. روز گذشته تیم بسکتبال سیچوان که حامد حدادی رو هم در ترکیب خودش داره موفق شد با نتیجه 112-110 تیم جیجیانگ در لیگ چین رو شکست بده، که حامد حدادی در این مسابقه 30 دقیقه در زمین مسابقه حضور داشت، 14 امتیاز، 5 ریبان و 5 پاس منجر به گل رو هم حامد در کارنامه خودش ثبت کرد تا به لطف بازی خوب حامد حدادی تیم سیچوان هفتمین برد خودش رو هم در این فصل از رقابت‌های لیگ بسکتبال چین به دست بیاره.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
به حال حامد حدادی و بهنام یخچالی دو لژیونر بسکتبال کشورمون هستن که خب حامد در لیگ چین و بهنام یخچالی در بوندسلیگای دو داره بازی میکنه که هر دو این بازیکن‌ها جزء نفرات تاثیرگذار تیم خودشون هستن. امیدواریم این آمادگی رو بتونن تا رقابت‌های المپیک توکیو هم حفظ بکنن. خبر بعدی هم در خصوص رقابت‌های انتخابی جام جهانی بسکتبال هست. به هر حال جام جهانی بسکتبال سال 2023 به صورت مشترک در سه کشور فیلیپین، ژاپن و اندونزی برگزار خواهد شد و رقابت‌های انتخابی بازی‌های در واقع جام جهانی هم در شش پنجره در آسیا برگزار میشه که خب اولین پنجره این مسابقات قرار روز دوشنبه اول آذر ماه سال 1400 آغاز بشه و آخرین پنجره هم روز دوشنبه اول اسفند ماه 1401 به اتمام میرسه که خب این برنامه اعلام شده و تیم ملی بسکتبال کشورمون هم باید به هر حال برای حضور در رقابت‌های جام جهانی تلاش خودش رو انجام بده و در این شش پنجره مقابل حریفان خودش قرار بگیره. تشکر از توجهتون.
ممنونم از همراهیتون با جام جهانی. تقریبا یکی دو ساعت پیش دیگه رسمی اعلام شد که پس از تصمیم سال گذشته کمیته اجرایی بازی‌های المپیک 2024 پاریس، جدول رشته‌های حاضر در این رقابت‌ها منتشر شد و با وجود تلاش فدراسیون جهانی کاراته، رشته کاراته از المپیک پاریس کنار گذاشته شد به شکل رسمی. خب قطعاً خبر خوبی برای ما نیست. 2024 کنار گذاشته شده تو پاریس. تو 2020 که سال دیگه برگزار میشه همچنان خواهد بود. اینو حتما فردا در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم. خیالتون راحت، علاقمندان. اما حرفه‌ای‌های ورزش آشنایی دارن با موضوع تالار افتخارات امروزمون، این شخصی که داره معرفی میشه کیه، چی بوده، کجا بوده، ولی شاید اگر خیلی حرفه‌ای نباشید تا به حال اسم ایشون هم به گوشتون نخورده باشه.
عکاس با سابقه در سنین بالای 80 سال با تکیه کلامی که معمولاً خطاب به جوان‌ترها و بچه‌های کم سن و سال میگفت: تو یه روزی یه چیزی میشی. عکاس با سابقه ای با تجربه کوهنوردی و حضور تو تیم فوتبال که البته هرگز نتونست به نام شماره یک عکاسی ورزشی ایران تبدیل بشه. شاید اگه اونم از ابتدا کار خودش رو به عنوان عکاس کمیته ملی المپیک شروع کرده بود، حالا چندین کتاب از عکس‌هاش منتشر شده بود، اما کل زندگیش و نزدیک 70 سال عکاسیش خلاصه شده در یک کتاب کم حجم به اسم حاجی زرفشان. تو اینترنت نمیشه حتی سال روز مرگ اسماعیل زرفشان رو پیدا کرد و فقط باید به دیدن عبارت آذر 1390 قناعت کرد، اونم در حالی که حتی 10 سال از درگذشته اون نگذشته. زیر راه پله خونه زرفشان در نزدیکی میدان امام حسین انبوهی جعبه چوبی کوچیک قرار داشت که توش پر بود از عکس‌های سیاه و سفید، عکسایی که همش کار اون بود. با تأسیس کیهان ورزشی تو دهه 30 بعضی از این عکس‌ها تو مجله چاپ شدند و خیلی‌هاش هرگز تو هیچ کتابی جا نگرفتند. همین‌ها باعث نارضایتی زرفشان از زندگی بود، به طوری که اواخر عمرش میگفت: تنها آرزوم اینه که یک استادیوم پر از تماشاگر بعد از مرگ من به احترامم بلند شند. هیچ کدوم از مسئولای ورزش ایران و فوتبال ایران آرزوی زرفشان رو نشنیدند، اما وقتی اون تو روز 12 آذر 1390 از دنیا رفت، همه چیز دست به دست هم داد تا زرفشان بعد از مردن به آرزوش برسه. روز 18 آذر تو جام حذفی دو تیم استقلال و پرسپولیس تو استادیوم آزادی مقابل هم قرار گرفتن. ورزشگاه از جمعیت پر شد و قبل از هر چیز به تماشاگرها گفته شد یک دقیقه سکوت کنند. تماشاگرایی که البته اکثرشون نه زرفشان رو میشناختند و نه اطلاعی از سختی‌های عکاسی تو دهه‌های 30 و 40 شمسی داشتند. به هر شکل اون بازی به وقت اضافی کشیده شد. استقلال 3-0 پرسپولیس رو برد و طرفدارها و رسانه‌ها به این فکر کردند که چه لقبی به پرویز مظلومی مربی استقلال بدند. فرهاد مجیدی و بازوبند کاپیتانی که به اسماعیل شریفات جایزه داد و بحث بر سر اینکه استقلال آیا 4 بازی پشت سر هم از پرسپولیس برده یا نه، سوژه‌های مهمتری از درگذشت عکاس قدیمی ورزش ایران بودند. عکاسی که فراموش شد، عکاسیش تو میدان امام حسین هم مدتی بعد فروخته شد و البته معلوم نشد چی به سر گنجینه عکساش اومد. به هر شکل الان بزرگترین شاگرد اون علی کاوه همچنان عکاسی میکنه و باید امید داشت که آینده‌ای بهتر در انتظار اون و عکس‌هاش باشه.
رحمت کن آقای زرافشان و خدا نگه دار علی آقای کاوه رو. درود بر علی آقای کاوه عزیز، عکاسان قدیمی ورزشی. لحظات پایانی برنامه جام جهانی رو میشنوید. خانم جعفری با ما هستند و از فوتبال جهان برامون میگن. دیشب اروپا خیلی خبری نبود اما گروه بندی انتخابی جام جهانی مشخص شد. خانم سلام، وقت بخیر.
سلام بر شما، وقتتون بخیر بشه. آقای کاظم‌زاده سلام بر شنوندگان رادیو ورزش، وقت همگی بخیر بشه. در خدمتتون هستم با سه تا خبر، اگه موافق باشید شروع کنیم.
خواهش میکنم، خیلی سریع بریم.
البته بیشتر آماری هست خبرامون. میخوایم از یک دژاوو صحبت کنیم، دژاوو اتفاقی که قبلا افتاده و حالا انگار باز هم داره تکرار میشه. در مورد کادیز میخوایم صحبت کنیم. توی این هفته کادیز تبدیل به نخستین تیم تازه صعود کرده شد که موفق به شکست رئال مادرید، بارسلونا و اتلتیک بیلبائو شد. آخرین تیم تازه واردی که موفق به انجام این کار شده بود خود کادیز بوده تو فصل 81-82. جالب بدونید که کادیز توی اون فصل برای 16 جدول قرار گرفت، 18 تیمی بود و به دسته پایین‌تر صعود کرد. نکته جالب‌تر این که توی اون فصل هم رئال سوسییداد قهرمان لالیگا شد. رئال سوسییدادی که اول هفته صدر جدول بود و بعد با برد اتلتی اومد و در رده دوم قرار گرفت. یعنی ممکنه این اتفاق دوباره بیفته یا نه، این چیزیه که گذر زمان به ما نشون خواهد داد.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
خبر دوم این که دیروز اصلی در واقع تیتر خبری و یک صحبت‌های مینو رایولا ایجنت پوگبا در واقع مدیر برنامه‌هاش توی رسانه‌های خبری یک موضوع رو ایجاد کرد. اونم این که گفته بود که مدت حضور پوگبا در منچستر به سر رسید و اون تابستون از جمع شیاطین جدا میشه. صحبت خیلی جنجالی بود.
گروه بندی هم که انجام شد دیگه، انتخاب جام جهانی در اروپا.
بله بله، اونم که انجام شد و مشخص شد. میدونید که طبق این گروه بندی تیمای اول هر کدوم از این گروه ها میرن بالا، در واقع تیمای دوم میرن توی 4 تا گروه قرار میگیرن و پلی آف با هم بازی میکنن، 4 تاشون صعود میکنن میرن به جام جهانی. اما یه اتفاق خیلی منحصر به فرد و خوشگل بعد از 946 روز امشب در دنیا اتفاق میفته در جهان فوتبال و اون هم تقابل دوباره مسی رونالدو با هم هست که همه منتظرش هستن.
دقیقاً، هرچند تشریفاتی برای صدرنشینی ولی بسیار جذاب. خیلی متشکرم سرکار خانم.
بسیار جذاب، سرود باشه.
ممنونم ازتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
روز بخیر، تا فردا، خداحافظ.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. در خدمت شما همراهان خوب و ارجمند شبکه رادیویی ورزش هستیم.
پسی همو بگیر از من، غم ها تو ای آینه ها شو کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سال ها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم. های بی سرانجامی. یک عمر گشتم تا که فهمیدم تو سایبون خستگی هامی، تو سایبون خستگی هامی. دل و پسی هامو بگیر از من، غم ها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم. همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو بیاموزم.
ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر. شبکه رادیویی ورزش.
اشکافت قال معرفی غارهای ایران و جهان. به نام خداوند بخشنده و مهربان، حضور دوستان و یاران شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اشکفت، دوستان خوبی که قصد دارند ما رو در سفرهایی که به غارهای زیبای کشورمون انجام میدیم همراهی بکنن، سلام عرض میکنم. امیدوارم تندرست و موفق و پیروز باشید و انشالله کوله بار رو آماده کرده باشید برای اینکه با ما همسفر باشید. دوستان اگر موافق باشید به یکی از استانهای زیبای کشورمون سفر بکنیم که واقعا جاهای دیدنی بسیاری داره، استان ایلام و این بار قصد داریم که به غار انفجاری ایوان در ایلام سفر بکنیم. درسته که شاید وقتی به برخی از غارها سفر میکنیم و اونها رو در مینوردیم نیازی به برخی از وسایل غارنوردی نباشه، ولی این دلیل نمیشه که در کوله بار خودمون وسایل مربوط به غارنوردی رو همراه نبریم. مگر میشه که به غارنوردی پرداخت و چراغ پیشانی رو با خود نبرد، یا کلاه ایمنی رو، یا کفش و سایر وسایل رو؟ مگر میشه به غاری رفت و تناب و نردبان با خود نبرد؟ به دلیل اینکه همه اینها جزو وسایلی است که 100% بهش نیاز پیدا میکنیم. مگر میشه به غاری رفت و نخ غار رو همراه نبرد؟ مستثمر هستید که در برخی از غارهایی که عمق زیادی دارند کشیدن نخ غار برای بازگشت بسیار مهم خواهد بود، و خدای نکرده اگر دالانهای متعددی داشته باشه غار و ما نخ غار رو در مسیری که با اون پیش میریم با خودمون همراه نبریم، قطعا در بازگشت دچار مشکل خواهیم شد. خب حالا حتما آماده هستید تا به ایلام سفر بکنیم و از تهران راهی ایلام بشیم یا از هر شهر دیگری که در اونجا هستیم و به غار انفجاری ایوان برسیم. خدمتون عرض خواهم کرد که این غار چه خصوصیاتی داره و چگونه میشه با اونجا سفر کرد. خب مستثمر هستید که ایلام یکی از غربی ترین استانهای ماست و برای سفر به اونجا نیاز هست که از تهران، اگر قصد رفتن به ایلام رو داریم، مسیر همدان رو پیش روی بگیریم، از اونجا به کرمانشاه و از اونجا راهی ایلام بشیم و برای رسیدن به غار انفجاری ایوان باید به روستای کل جوشان ایوان بریم و بعد خدمتون عرض خواهم کرد که چه مسیری رو باید طی بکنیم تا به غار انفجاری ایوان برسیم. خب حالا از ایلام راهی روستای کل جوشان ایوان شدیم، کوله ها رو در اونجا زمین میذاریم. این غار در بالا دست روستای کل جوشان ایوان قرار گرفته، در میان سفره های سخت دیواره غربی کوهستان بانکل. خب بعد از اینکه مسیر رو یک بار دیگه ارزیابی کردیم و صحبت‌های سرپرست رو شنیدیم، کوله‌ها رو بر می‌داریم و به طرف غار می‌ریم. بعد از اینکه به دهانه غار رسیدیم باید مراقب باشیم، به دلیل اینکه ورودی غار تا عمق 1.5 متری تنوری شکل و گرد و سعب‌العبوره و گذر از اون به صورت سینه‌خیز امکان پذیره.